حالا بالاخره سوال کمال نهایی رو قرآن در چی توضیح داره؟ پاسخ این که کمال نهایی در چیست رو در آیات قرآن اگر جستجو کنیم تو بعضی از آیات اشاره ای به اینها شده. حالا من دسته تا از آیات رو به عنوان نمونه توضیح میدم که ببینیم که روی اشاره کرده. مثلا تو سوره قمر قرآن کریم به ارجام تقوی‌پیشگان و اهل تقوا داره اشاره میده. می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نخل اهل تقوا فردای قیامت در بهشت‌هایی هستند کنار نخل‌هایی فی مقعد صدق در جایگاه صدق و راستی عند ملیک مقتدر در نزد فرمانروای توانمند عالم این عند ملیک مقتدر در نزد خدای متعال بودن این همون کمال نهاییه یعنی بالاترین مرتبه ایست که انسان میتواند به او دست بزنه. تو آیاتی که راجع به شهدا هست خوندید دیگه مکرر که قرآن میگه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات کسایی که در راه خدا کشته شدن رو اینها رو مرده به شما نیارید بل احیا و اینا زنده خب تا اینجاش بقیه هم نمیشه این اون کسی هم که تو رفته خوابش در اثر بیماری یا آدم مؤمن از دنیا رفته اونم بدنش مرده دیگه روحش که زنده است. پس شرافت شهدا نسبت به دیگران چیه؟ فلو چی؟ این درسته اینها این درسته یعنی در نزد پرورده در محضر پرورده به مثال الهی نهاد شد. یه آیت قرآن که راجبه یک زن بزرگه این زن اصلا شخصیت بسیار حیرت‌انگیزی خیلی از این مرتبه یکی از چهار زن برجسته جهان خلقت و زنی که برای همه خانم های عالم هم حجه برای همه حجه بایی و باید پیش بیاد من تو همین دانشگاه ها مثلا اواخر فرد که میشه مثلا یه خواهر دانشجوی میاد خصوصی پیشه من یه فلان با من یه حرفایی که زدی به دلم نشد و با همه یه وجود دوست دارم واقعا به اون شمالات انسانی که توی بحث ها من چند شد برسن اما واقعیت اینه که امکانش این چیزی برای من وجود نداره. میگم چرا؟ میگه من توی خانواده دارم نه پدرم، نه مادرم، نه برادرام و خواهرام هیچ کدوم اصلا اهل این حرفا نیست جز همین دلایل ظاهری دنیوی و مسائل طبیعی و حیوانی هیچ چی تو زندگیش بود. خب منم دختر این خانم من که نمیتونم یه حساب علاقه و جداگانه برای کنم تو زندگی باشم چاره ای ندارم جز اینکه تو زندگیم همه هم یه گلاهی از برخواه نداشیم ولی ازا امکان این که به اون ریبایی ها و تعالی که تو کلاس کورسی کردی برسن برای من محکوم یا مثلا یه خانوم میاد بگه که بولم واقعا من دوست دارم به اینجا ها برسن اما من چیکار کنم یه شوهری دارم اصلا جز شکم و شهبر جز مسائل ظاهری و طبیعی و ریمانی هیچی تو زندگیش مستن جز بول هیچی نمیبهمه تو زندگیش من همسر او هستم نکه نمیتونم یه حساب جداگانه تو زندگیش هستم ناچارم من هم کم بدم به همین ابتدایی که او تو زندگیش رو خب پاسخ همه اینها در چیه؟ در این شخصیت عظیم قرآنی در این بابونی بسیار برجسته و عظیم هست همسر فرعون که دیگه تو نامساعد ترین محیط زندگی تو قصر فرعون جوهر درد خوب و ملحدی مثل فرعون هم دادن به دیگه ادعای خدایی میکنه فرعون در هم چقدر مردای و نیزایی رو گردن زن چکمهای زنان باردار و درید و جنین ها رو بیرون آورد و کشت برای اینکه نکنه مساعد کنار یمچین مردی داری این زن ولی در اوج قلده بیرون یعنی که بگم عذر و بهانه را از همه گرفته دیگه هست نشون میده که نامساعد بودن مدید به هیچ وجه توجیهی برای اینکه انسان تن به ابتدار رو انحطاط بده. خب اواخر کار دیگه شوهرش یعنی فرعون او برد که آسیا او رو به خدایی باور نداره خدای موسی رو خشم گرفت بر آسیا و بالاخره هم دستور اعدامش بود که به یه لحظه بسیار رقت‌انگیزی آسیا رو شهیدش کرد. البته این داستان در استجابت دعای خود آسیه بود چون آسیه این اواخر دیگه واقعا به تنگ آمده بود از زندگی با فرعون، بس به دعا بلند کرد و از خدا درخواست که واقعا همین دعای آسیه هم برای ما درس کنه. یعنی دعا کردن رو هم از این زن بزرگ باید کنه که چی خواست از خدا، چی خواست؟ نگو خدایا من از دست این شوهر بد اخلاق نجات بده، یه شوهر خوش اخلاق بزنم. ببینید چی خواست از خدا؟ رب ابن لی عندکر بیت الجنة، گفت پروردگارا برای من خانه ای در جوار خوده، در کنار خوده، در نزد خوده، در بهشت بنا. همت بلند رو ببینید که خب همین دعا هم اجابت شد و بالاخره منجر شد به اعدام آسیه. او رو به چهار میخ کشیدن، بستنش به صلیب و بعد به اون میخهای بزرگ یکی به این کف دستش کوبیدن به چوب، در دومی رو این کف دستش، سومی پاش و چهارمی میخ رو گذاشتن روی قلبش و کوبیدن روی زن رو شهیدش. حالا نکته ای که در رابطه با آسیه بود همین هم که گفت چی؟ گفت ابن لی اندکر در نزد خود، یعنی این همون قله کمال انسانی است، مقام اندلادی، مقام قرب و لقاء و وصال الهی. و اگر بهش هم از دیدگاه قرآن ارزشی دارد، به این اعتبار است که سفره کرامت الهی که در محضر پروردگار گسترده شد، که اگر نبود در محضر پروردگار بودن این سفره، چندان جذابیتی برای بهشت نبود. به قول برخی از عرفا میگن بهشت بدون دوست رو باید هشت، چه باید گذاشت کنن. همه ارزش بهشت به همون اندالله بودن بهشت. و روح انسان تشنه چنین منزل و مقام، یعنی همه انسان ها طالب رسیدن به وصال الهی هست. به تعبیری به قول مولانا، انسان نیست از بیستان هستی مطلق بریده شده، و هر کسی که دور مانده از اصل خویش باز می‌گردد. همه انسان ها بیقرارند برای رسیدن به اون وصال. یه مثال که من معمولا برای یکی از بحثات کلاس معارف میگم در مورد جهان آفرینش، میگه جهان آفرینش مثل یه تالار آینه کاری میکنه، یه تالاری که تمام در و دیوار و سقف و کف او رو آینه کاری کرده بودن. مثلا حرم علی بن موسی رضی الله علیه مشرف شد، این رواها رو دیدید چه جوری آینه کاری میکنه. حالا یه تالار بزرگ رو در نظر بگیرید، تمام این تالار رو آینه کاری کرده باشه، همش یک تالار. حالا یه دیوارو یه خوشندام بیاد وارد این تالار بشه و وسط اون تالار بگیره، چه اتفاق میفته؟ جلوه های زیبایی این صاحب جمال توی آینه های در و دیوار این تالار متجلی میشه و منعکس میشه. هر آینه ای به تناسب اندازه خودش، به تناسب جهتی که روبروی این صاحب جمال قرار گرفته، یک جلوه ای از جمال او رو در خودش پدیدار میکنه. یا آینه چشم شهلای او، یا آینه عدوی او، یا آینه ظلم پرچین و شکن او رو، یا آینه دهان رو، یا هر آینه جلوه ای از اون جمال رو در خودش میگیرد. حالا تو این تالار افراد رو به آینه هایی ایستادن، یعنی رو به دیوارهایی ایستادن. همه اشخاصی که تو این تالار هستن در ناخودآگاه خودشون عاشق اون صاحب جمال وسط تالار، منتها روشون به سمت آینه. هر کدوم چشمشون به یکی از این آینه ها میفته که جلوه ای از جمال اون صاحب جمال، یعنی محشوق ناشناختش رو در اون آینه هست، چون یک سنخیت و شباهتی بین این زیبایی داخل این آینه با اون محشوق ناشناخته خودشون احساس میکنن، این زیبایی اونا رو جذب میکنن و لذا به سمت اون آینه شروع میکنن دویدن برای اینکه خودشون رو به او برسن، و گمان میکنن که اگر به اون آینه برسن دیگه به معشوقشون رسیدن و راحت میشن، دیگه هیچ آرزویی تو زندگیشون نداره و تقلا میکنن تا به این آینه زیبا برسن، بدون توجه به اینکه بابا این آینه یه شیشه، از خودش هیچ زیبایی و جمالی نداره. اینا از دور که میبینن فکر میکنن این همون معشوقیه که درون خودشون پیش نیاد. میدوان 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 تو خودشون رو به اون آینه برسونن، ولی به اون که رسیدن میبینن ایدا رو دید کش میشه اون محشور رو بدا آرام که نمیدیم آرام نمیشه دید روشون رو برمیگردونن از این آینه، از این آینه که روشون رو برمیگردونن نگاهشون به یه آینه دیگه اون درده این حالا میامده که اون آینه یه جلوه دیگری از این جمال درشون میگن نه محشور ما اون شروع میکنن به دویدن به سمت دیواره تا به اون آینه خودشون رو برسونن، باز مدت ها تقلا میکنن تلاش میکنن تا خودشون رو برسونن به اون آینه، اما وقتی رسیدن میبینن باز کاری هم نشون به تیشیشن هیچ مدت و بسیاری از آدم ها تمام اون رو بین این آینه های داخل این تالا در آمده شدن ای از این آینه بودن در واقع آینه های این تالار جلوه دهنده زیبایی های اون معشوق نامشناخته شد. این عالم خلقت داستانش هم اون تالاره، یعنی هر موجودی از موجودات این عالم جلوه ای از جمال مطلق الهی درش متجلی شد. به قول حافظ گفت دیگه گفت این همه عکس نی و نقش مخالف که نمون یک فروغ رخ ساقی است که در جام مثال قشنگی داره، میگه توی بعض معاشران همه نشستن رو زمین پیاله های خالی شراب دستشونه، ساقی بلند شده ظرف شراب رو به دست گرفته و داره دور میزنه و شراب میریزه به پیاله ها و ساقی به دور باده برد رو جام حالا جلوی هر کدوم که میرسه چکار میکنه؟ خم میشه و شراب رو میریزه داخل پیاله او. و وقتی داخل این پیاله شراب جمع شد چه اتفاقی میفته؟ عکس رخ ساقی میفته تو جام. حافظ میگه این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، این همه جلوه های زیبایی که تو این عالم میبینید یک فروغ رخ ساقی که در جام میفته، یک جلوه از جمال مطلق الهی که تو این جام ما طبیعت بده. ولذا هر کسی جلب هر کدوم از جلوه های جذاب این عالم بشه در واقع جلب کی شده؟ جلب خدا، چون تو همه این آیه ها خدا تجلید هست. گو به دریا و بنگرون دریا تبینون، به صحرا بنگرون صحرا تبینون، به هر جا بنگرون کوه و در و دشت نشانت با من جرنون. همه این آینه ها خدا رو داره نشون میده، جمال جمیل الهی رو نشون میده. منتها هر آینه یکی از اسماء و صفات الهی درش تجلی کرده و هر چیزی تو این عالم جذابیت پیدا کرده و افراد جذب شدن به خاطر همه بود. یعنی آینه به خودی خود جذابیتی نداره، زیبایی نداره در جمال، حالا اون صاحب جمالی که در این تجلی کرده حالا این آینه اینقدر جذاب شده. لذا اگر آینه پول و ثروت اینقدر جذابه و خلق جذب اونن یه عده پول مرض شدن میدونن ما به پول برسن میشه چرا؟ چون جلوه غنای الهی در آینه پول نجلی کرده، اینا که واقع عاشق غنی مطلقن، جلوه اون تو آینه پول افتاده، بویی از محبوبشون داره میده، بذا پول جذاب شده برای نشون. جلوه قدرت بی منتهای حق تو آینه پست و مقام افتاده، یه عده شدن مقام نهد، جذابیت این مقام حاله در واقع اون بویی که از اون معشوق ناشناخته در اون خودشون در او استشمام کنه. جلوه جمال الهی تو آینه زیبارویان افتاده، یه عده شدن جمال پرست. در واقع این زیبارون یه آینه است، از خودش هیچی نداره. این جذابیت مال اون زیبای حقیقی است که در برابر آینه این زیبارون تجلی کرده، جلوه از جمال اون توی این آینه وجود این زیبارون تجلی کرده، اینقدر ربا و جذاب شد. همه جذابیت و دلربایی این مال اون جلوه صاحب جمال در درون این آینه، بلا اگر اون صاحب جمال از جلوی ناینه بره کنار هیچ زیبایی و جذابیتی نمیده. اگر زیبایی و جذابیت مال خود این زیبارو بود چرا چهار سوار که میگذره این یه باب سن میداره دیگر اون طرابت جذابیت خبر نمیده؟ یا وقتی که از دنیا میره پیکرش میفته رو زمین، دو روز که میگذره کرد میذاره و نمیدونم باد میکنه بدنش میفته، چرا دیگه حالا جذاب نیست و قرار میکنه؟ اگر با این مال خود این بود باید همیشه باش بود. این نشون میده که این در واقع یک زیبایی جلوی آینه این زیبا رو میستاده، زیبایی او در این آینه تجلی کرده، ولی در یه خورده که اون زیبا رو خود شد میشه که نارد جلوی این آینه زیبایی هاش برده. و بنابراین هر کسی جلب و جذب زیبارویان هم شده، در واقع جلب کی شده؟ جذب صاحب جمال حقیقی شده که تو آینه زیبارویان جلب کرده. و هر آن کس عاشق خوبان محروس، بداند یا نداند عاشق خوبان. یعنی دیگه مجنون یه شب با خدا خلوت، خودش را دو نیاز میکرد. یک شب این مجنون به خلوتگاه راز با خدای خویشتن کرده نیاز که خدا نامم تو مجنون کرده ای، از همه لیلی دلم خون کرده ای، با خدا راز دل میکرد. کم کم خوابش بود، تو خواب جواب، تو خواب به مجنون گفتن چی؟ گفتن حسن لیلی نیست، این حسن من است، حسن خوبان جلوه حسن، در واقع تو عاشق من خدا هست. جذابیتی در لیلی هست، جلوه جذابیت من، تو در باطن من هم خدا باید خودت عاشق من هست. چون یک شباهتی بین اون مکشوق ناشناخته و زیبایی که در وجود لیلی تجلی کرده دیدی، فکر کردی که لیلی مکشوقه. نه، مکشوق حقیقی تو من هست. خب اکثریت خلق اینو نمی فهمه که خب اینا آینه هست، آینه خودش جمالی نداره، لذا یه اون دنبال این آینه ها دارن میدون و فکر میکنن اگه به هر آینه ای برسن دیگه هیچی تو دنیا نمیده. مثلا اونه که جذب آینه کور شده که قنای الهی توش تجلی کرده، میگه اگه مثلا من یه میلیون تومن داشته باشم دیگه هیچی تو دنیا نمیده، میدوه 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 خودش میرسونه با آینه یه میلیون تومن. اما همین که رسید میگه نه، حالا اگه 10 میلیون تومن داشته باشم دیگه باز میدوه تو به درده میرسید، به اونجا رسید. میگه 10 میلیون اگه داشته باشم دیگه هیچ تو زندگی نمیخوام، به آرامش میرسید، به 100 میلیون هم میرسید. بیشتر بدمندی رو دیدید که به نقطه ای از سروت برسید که دیگه بگه بیشتر از نمیخوام. اون کسی مقام پرسته مثل کارمند جزیر معنی کنم، میگه اگه من رئیس جایی رو بشم و دیگه تو زندگی میچینم، میدارم نشو ایستاره بعد رئیس داره بیشه، نه اگه رئیس داره بشم میچینه، بعد اگه مدیر مؤسسه بشم میچینه، بعد اگه مدیر کل بشم میچینه میخوام، بعد اگه معاون وزیر بشم میچینه میخوام. به هر آینه که برسه میبینه آرومش نکرد که یه چیز بزرگ کرد. در واقع به قول قرآن این عالم سرابه، که سراب به قیعت یحسب و زمان ما مثل سرابی در یک دشت گستردهی که تشنکام از دور او را آب میدوه. به عشق این که با رسیدن به اونجا دیگه تشنگی وجودش فرو بنشینه، اما بعد از دویدنهای بسیار وقتی که به اون سراب رسید، سراب مقام، سراب ثروت، سراب هر جذابیت این عالم، وقتی به اون رسید میبینه ای داره تشنگی فرو ننشه، لم یجب هیچ چی نیست اونجا، باز میشه به سراب بعدی مسته دیگه اگه روزون برسم تشنگی مسته. بسیاری از خلق همه عمرشون رو قدیم سراب به اون سراب دارن میدن و از بادن میدن. بنابراین همه آدم ها تشنگه به سال خدا هستن و اگر جذابیتی تو این عالم وجود داره، مال همون عشق ناشناخته ای که داره میداره. لذا همه آدم ها دارن دنبال خدا میدن، منتها مشکلشون اینه که اکثرشون نمیدونن. بله اون آدم کور فرستاد که دنبال خدا داره میدوه، به واقع دنبال غنی که مطلق داره. دلیلش هم که به هیچ حد محدودی از غنا آرامش پیدا نمی‌کنه. اون مقام پرستن که دنبال مقام داره میدوه، اون از دنبال خدا داره میدوه، اون دنبال غدیر مطلق داره میدوه. اون جمال پرستن که دنبال زیبا بایان داره میدوه، اون هم دنبال جمیل مطلق داره میدوه، خودش میدوه. همه عالم دنبال خدا داره. به قول امام یه دو بیتی دارن، میگن این خلق تو در پی سراط هم همه، جوگرده یه چشمه یه حلات هم همه، حق می طلبند خود ندانند، حق می طلبند و خود ندانند، در آف به دنبال فراس همه یه خلق دنبال خدا می دارند، ما در اشتریت شد نمید. چرا؟ چون در موقع انسان هر دوی از وجود حضرت هم شما ببینید یه بچه کوچولو که بدنش از بدن مادر جدا شده دیگه، درسته؟ یه بچه هشت ماه رو در نظر بگیرید، شما اینا از بغل مادرش بکشید بیرون، چه اتفاقی میفته؟ بچه میزنه زیر گریه، شیون، فغان، بی‌قراری، هر کاریش بکنید نمیتونید آرامش کنید. تنها راه آرام کردن این چیه؟ برش کرده روز آغوش مادر، همیشه بر میگرده به آغوش مادر، سرش میزه رو بیسی مادر، آروم میگیره به یه خواب هم میزه. دیگه خدا که علیه زود داد یه مادر کمتر نیست که این روز ما جدا شده گرد رضا حالا که جدا شده میگرد خب در هوا بگم بیقرار و من میزوشم سرز بگم بر ندارم. و تا انسان به خدا مرسد به آرامش کمال نهایی انسان در رسیدن به این وصالی خب آرزومند وصالی خدا را نپسند ما چنین تشنه بود دریای کرم ما انسان تشنه وصال تشنه دیدار و لقاء خدا گفت ما را نغم دوزخ و نهرسه بهشت بردار زرو مشتاق به دقاق انسان طالب دقاق و همه چیزهای غیر خدا که جذابیت برای ما دارن حلاوت و کشش برای ما دارن تمام جذابیت و کششون مال قبل از وصال در واقع عشقهای مجازی مسلخش وصاله همین که به وصال رسید دیگه عشق میگه تمام چیزهایی که دوست داریم توی نام ما را جهاز میگه مثلا فرض میکنم یه رد شده از جلوی نمایش خود بود یک ماشین آخرین سیده دیده اینقدر قشنگ جذاب دلشو برده دیگه خدا چی میشد ما این ماشین بذاشتیم هر دفعه از جلوی نمایش خود بود رد میشه یه آه حسرتواری از درونش برده خب همه این جذابیت مالکه تا وقتی که این پول نداره بود بخش همین که پول به دست آورد و این اتومبیل رو خرید و سوارش شد حالا بار اول هم یکی بیمی کن اما یه دوسته ما که سواره این رو شد یه چیز معمولی و قاسی دیگه اون حلاوته میده یه دوسته سال هم که سواره شد اصلا دلشو میزنه خستش میکنه یه این چیه دیگه برم یه ماشین توی یه لباس خیلی شیک جذاب زیبایی میتونه یه فروشگاه لباس دیده دلشو برده خیلی هم گرون قیمت بود نداره بخواه خیلی دوست داره که داشته باشه همه این حلاوت و جذابیت مال قبل از اینکه اینم بخرید همین که خرید و تنش کرد یه دو سه بار که تنش کرد میشه یه چیز عادی دیگه اون حلاوت و جذابیت از بین میره یه پنج شیش ماه که پوشید اصلا خستش میکنه یه این چیه دیگه بندازم اشتباه برم یه لباس بدم همه چیزهایی که تو این عالم ما رو جذب خودش میکنه جذابیتش مال قبل از بسن حتی حالا دیگه شما تو سن جوانی هستی تو سن ازدواج منم یه حالا به عنوان پدر شما چند برابر شما سن دارم ایمینا داری اینم بگم تمام جذابیت مسائل جنسی هم همین که در با اینکه یه دختر و پسر اینجوری جذب هم میشن و آرزوی وصال هم دیگر دارن همه این تا قبل از وصال همین که خدا فراهم میکنه زمینه را بگید تا با هم ازدواج میکنه چهار سواهی کنار هم هستن اگر تنها چیزی که اینها رو جذب کرده جذابیت های ظاهری و طبیعی و ایمانی اینها باشه خب چهار سوالی که گذشت یک من برای همدیگه عادی میشه یه اون حلاوت میشه که جذابیت رویایی رو که قبل از ازدواج تو ذهنشون بود میره این رو طرف توجه داشته بود اگر واقعا فقط جذابیت های ظاهری ملاک باشه مسلک این عشق هم رساله دیدیم که مرد عوض خود یه دختر رو حسن دیده ازدواج کرده باش آورده میکنه روز اولا مثل دست گل پر ترارت اومد میکنه این چهار سوایی که تو زندگی اینجور گند و زحمت کشیده یه بوده پوستاش رو میبرداشته یه بوده از این ترابط دیگه خواسته شد ببینه این مرد احمد خواست دلشو میزنه میگه این چیه دیگه تلاقش بودم برم سراغی کنم این واقعی با امیدواریم انشاءالله ازدواج ها اینجوری نباشه یعنی از آقا علاقا با هم ازدواج نکنن اون کسایی که با علاقا فرورن برن بسن خیلی از ازدواج ها متفقانم علاقا همدیگری میبرسن این از چشم آقا و ریگر هم دیگه باشه اونایی خود اونایی که سواره این کلاوان به هم کاری ندارن افکار و اندیشه ها یا خورتیدا عقاره درایش ها اینا اصلا مطرح بر قیافه و هیکل ظاهری به هر حال همه چیزهایی که جذابن غیر خدای متعال تمام جذابیت شما را قبل از بسان همین که آدم به او رسید یه آجه میشه برشت دلش رو میدن روح انسان تشنه خود خدا و رسیدن به لقاء الهی به مقام انزلالهی این همون کمال و اگر شما تو قرآن کریم آیاتی میبینید که در بحث هدف خلقت به چیزهای دیگری اشاره کرده بدانید که اون هدف نهایی خلقت نیست مثلا اگر تو قرآن در بحث عبادت فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، ما جن و انسان رو نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت کنن من خدا رو، گمان نکنید که عبادت خود کمالی، بلکه عبادت راه رسیدن به کمالی، یعنی راه رسیدن به قرب و سال الهی عبادت. لذا شما که نماز میکنید میگی چی؟ نیت میکنید میگید نماز میکنم قربان، یعنی این نماز و عبادت راه رسیدن من به کمالی نهاییست که قرب. یا اگر در بحث ابتلا فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم، مرگ و حیات رو آفریدیم برای اینکه شما رو بیازماییم، باز گمان نشه که آزمایش هدف نهایی خلقت، نه، هدف نهایی خلقت رسیدن به کمال نهایی یعنی به قرب اتصال الهی. منتها همونطور که گفتم رسیدن به این قرب الهی از چه راهی امکان پذیره؟ انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه در زندگی دنیا. در واقع هر گامی که به سوی کمال نهایی دارید برمی‌دارید، هر گامش یک انتخابه و هر انتخاب یک امتحانه، چون امتحان اون چیزی که باطن انسان رو ظاهر می‌کنه. یعنی آخر ترم اگر شما امتحان می‌گیرید برای چیه؟ برای اینکه معلوم بشه چقدر معلومات در وجود شما پنهانه، اونا ظاهر بشه. امتحان ظاهر کننده اون چیزی که در باطن انسان، و انسان با هر انتخابی که می‌کنه به واقع داره یه امتحان می‌ده، یعنی داره ظاهر می‌کنه که در باطنش چه چیزهایی وجود داره. یعنی این لباسی که شما الان انتخاب کردید، ترجیح کردید، خانه ای که میخرید، اتومبیلی که میخرید، شغلی که انتخاب میکنید، رشته تحصیلی که برمیگزینید، لذا چون حرکت به سمت کمال نهایی یک حرکت آگاهانه و اختیاری است و حرکت آگاهانه و اختیاری هر گامش توأم با یک انتخابه و هر انتخابی که واقع یک امتحانه، لذا فرمون خلق الموت و الحیات لیبلوکم، الا خود امتحان هدف نهایی نیست. لازمه این حرکت آگاهانه و اختیاری به سمت کمال نهاییه. خب این پاسخی که از وحی گرفتیم که کمال نهایی انسان در وصال خدا، در قرب الهی و در لقاء الله. حالا که این پاسخ وحی رو گرفتیم، می توانیم این رو هم عرض بکنیم خدمتتون که همونطور که اشاره کردیم، اگر پاسخ رو در اختیار اندیشه فلسفی بگذارید، اندیشه فلسفی میتونه بیا حال تولا کنه برای تبدیل اقرامی او. اینجا هم حالا پاسخ رو از وحی گرفتیم، میدارید در اختیار عقل، عقل میتونه تلاش کنه و تبدیل اقرامی هم از این وحی بده. حالا تبدیل اقرامی چیه؟ یعنی حالا با استدلال عقلی میخواییم ثابت کنیم کمال نهایی انسان در رسیدن به مثال قرب الهی. استدلال ساده است، خوب دقت کنید، چند تا گام داره، این گام ها رو یاد بگیرید به راحتی ما رو به مقصد میرسونه. اولا شما میدونید خدای جهان آفرین حکیم است، درسته؟ آفریننده این عالم و این آدم حکیم و شخص حکیم کار عبث و بی هدف و گزاف و بیهوده انجام نمیده. این نکته نقطه دوم، میدانیم که در درون انسان گرایش ها و تمایلاتی هست، همه ما همون آدم ها یه سری امیالی در درونی که اگر خدای متعال چیزی که پاسخوی این میل ها رو در عالم نیافریده باشد، ایجاد چنین امیالی در درون انسان میشه کار ابدی. یعنی اگر احساس تشنگی در درون شما خدا بگذاره ولی آبی خلق نکرده باشه در بیرون که این تمایل رو پاسخ بده، ایجاد این میل به آب در شما یه امر گزاف و بیهوده خواهد بود دیگه، درست؟ و چون خدا حکیم است و کار بیهوده و گزاف نمی کند، می شود نتیجه گرفت که هر میلی در نهاد انسان خدا قرار داده، چیزی که پاسخ خوبی اون میل هست رو هم قرار داده، درست؟ نکته دیگر، در بررسی امیال انسان با میلها و گرایش های مواجه میشید که به هیچ حد محدودی اون میل ارضا نمیشه. مثل چی؟ مثل میل به سر و غیره. این میل به غنا و ثروت به هیچ حد محدودی از ثروت اشباع و ارضا نمیشه. بهش میگم یه میلیون تومان دارم، یه اتحاد بهت بدم، میگه بله که میگم، حالا یه میلیون تومان بهش دادم، یا حالا ده میلیون تومان دیگه هم دارم، دوست داری بهت بدم، میگه دوست داری بده، میگم 100 میلیون تومان دیگه، یه میلیارد دیگه. هیچ نقطه توقفی انسان نداره در این سر. اجازه دید بزرگترین ثروتمندان عالم مثل راکفلر، آقوناسی، سارسال اینا که خدا میدونه ثروتشون چقدر بود، چند تا هزار پشتشون هم خلاص با اسراف این پولا رو خرج کرده تموم نمیشد، اما آیا اینا تا آخرین لحظه عمرشون از حرص افزوده به رفت الله دست کشیدن؟ خیلی ثروتشون زیاد بود، اما در واقع اینا تشنه ثروت بی‌نهایت بودن، به هیچ حد محدودی هر چه هم زیاد از ثروت احضار نمیشد. انسان طالب قدرت بی‌نهایت، یعنی با هیچ حد محدودی از قدرت احضار نمیشد. گفتم برای اون کارمند جز امیشه رئیس دایره، رئیس دایره شد آرزو میخواد رئیس اداره بشه، مدیر مؤسسه بشه، مدیر کل بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، به هیچ حدی از قدرت انسان ارضا نمیشه. انسان طالب قدرت دیگه بهش میگم تو خیلی زیبا هستی ها، اما من میتونم یه کاری بکنم ده برابر خوشگل تر بشه، دلت میخواد یا من هیچ آدمیه که دلش نخواد زیباتر بشه. ده برابر که زیباتر شد میگم الان یه خیلی زیبا شدی، ولی من میتونم یه کار کنم صد برابر زیباتر بشم، کسی هر طالب زیباتر شدن نباشه. یا یه نقطه از زیبایی برسه بگه دیگه بیش از این نمیخوام زیبا بشم، نه انسان طالب زیبایی بی‌نهایت جمال بود. در واقع امیالی در درون انسان وجود داره که کششش تا بی‌نهایت به هیچ حد محدودی ارضا نمیشه. میل به غنا، میل به قدرت، میل به حیات، انسان طالب عمر جاویانه، به هیچ حدی از عمر ارضا نمیشه. خب گفتیم که این میلها رو خدای حکیم در نهاد انسان قرار داده و خدای حکیم هیچ میلی قرار نداده در درون انسان مگر اینکه چیزی که پاسخگوی این میل باشه وجود داره. حالا پاسخگوی این امیال چیست؟ یعنی انسان تشنه غنای مطلقه، تشنه قدرت مطلقه، تشنه آگاهی و دانایی مطلقه، تشنه حیات مطلقه، تشنه زیبایی مطلقه. خب علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، جمال بی نهایت، حیات بی نهایت، این چیه؟ چیه؟ خود خدا هست. این خدا هست که غنیده مطلقه، قادر مطلقه، جمیل مطلقه، عالم مطلقه، حی مطلقه. دقت میکنید؟ لذا از اینجا میفهمیم که رسیدن انسان به آرامش از رهگذر رسیدن به خود خود، یعنی کمال نهایی انسان در رسیدن به رسال بنابراین همونطور که دیدید اون چه رو که وحی آدرس داد عقل همه حالا با تأملات عقلانی تونست توجیهش کنه. امیال بی نهایت طلب انسان تنها با رسیدن انسان به خدا ارضا و اشباع و انسان به آرامش میشه. لذا کمال نهایی انسان در رسیدن به خدا و به رسالت.